بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في عوامل الجزم بلا ولا من طالبا و جزما. تا حالا آقا بحث ما در نصب دهنده های فعل مضارع بود، خوندیم که فعل مضارع را چهار چیز نصب میده. اول منظومه حس کردی یا نه؟ اولاً پس که اذن این چهار حرف معتبر نصب مستقبل کنن این جمله دائم اختزا. حالا داخل میشین در جزم دهنده فعل مضارع که چند حرف است که فعل مضارع را جزم میدهد. اگر امثله و شرح امثله خونده باشی و یادت باشد، اونجا فعلی که درش طلب است اونجا سه تا را درست کرده. یکی امر، الامر طلب الفعل، یکی هم نهی، النهی طلب و ترک الفعل، یکی هم استفهام، الاستفهام طلب الفهم. خوب دقت کن اینها را یاد بگیر امثله اگر خوندی. پس در امر طلب است، طلب چه؟ طلب خود فعل، فعل یعنی مصدر. ما که امثله درس دادیم، اگر خدا مرا توفیق داد دوباره میخوام امثله درس بدم. پس امر طلب الفعل، فعل یعنی مصدر. وقتی به آقا میگیم اذهب، ازش طلب کردم ذهاب را، یعنی رفتن را. یا میگم اسکت، ازش طلب کردم فعل را، یعنی سکوت کردن را. پس الامر طلب الفعل، فعل یعنی مصدر. النهی طلب و ترک الفعل، میگم لا تقتل، طلب کردم ترک غیبت کردن را، میگم غیبت نکن که معصیت است. پس در امر طلب وجود فعل است، اذهب وجود ذهاب، طلب کردم بر تهران. در نهی طلب ترک مصدر است، لا تغتب، طلب کردم ترک غیبت را، غیبت کردن. اما در استفهام طلب مصدر خود فعل نیست، خود فعل ما کاری نداریم. میگم هل جا زیدون، میگم آیا زید اومده قم یا نیومده. حالا اینجا مجیء را طلب کردم که مصدر جا آیه، یا فهم مصدر را، فهمیدنش را که این آقا میخوام بفهمم که آمده در قم یا نیامده. هل یضرب زیدون، طلب کردم فهمیدن زدن را، نه خود زدن را، به خود زدن کاری نداریم، فهمیدنش که میخوام بفهمم که این آقا کسی را زده یا نزده است، فهمیدن را طلب میکنیم. پس در امر طلب وجود مصدر است، در نهی طلب ترک مصدر است. استفهام کاری بهش نداریم چون او طلب مصدر نیست، طلب فهمیدن مصدر است. این یک مطلب. مطلب دیگر که خیلی مهم است باید یاد بگیریم، طالب و مخاطب سه قسم میشن. یک دفعه طالب که طلب میکند مصدر را، یا طلب میکند ترک مصدر را. طالب با مخاطب سه قسم میشن، یا طالب با مخاطب رتبه اشون مساویه. دو نفر طلبه سیوتی خان، این طلبه به اون طلبه میگد اذهب، یا میگد لا تغتب، که این طلبه با اون طلبه رتبه اشون مساویه، هر دو سیوتی خانن. مثلا این قسم را بهش میگن التماس. قسم دویم این است که طالب با با مخاطب فرق دارن. این دو صورت میشه، یا رتبه طالب از رتبه مخاطب بلندتر است، این قسم رو بهش میگن عمل، یا عکس است که رتبه طالب از مخاطب پایین تر است، این قسم رو میگن دعا. و این قسم که دعا از دو قسم میشه، یا نفرین است به اصطلاح فارسی زبان، یا نه نفرین نیست. حالا نفرین نیست، ما که تا حالا فارسیش پیدا نتونستیم، مثال عرض میکنم، شاید کسی پیدا بشه که مثالش بگرد. اون صورتی که هر دو مساویه معلوم است، طلبه سیرتی خان به اون طلبه میگد آقا بی زحمت او کتاب را به من بده، هر دو رتبهشون مساوی، اینو بهش میگن التماس. صورتی که طالب رتبهش بالاتر باشد، مثالش در امر، ذات اقدس الهی میگه لا یکتب بعضکم بعضا. خب طالب کیه؟ خدا. از مخاطب چه طلب کرده؟ ترک غیبت را، بسه غیبت نکنی. این را بهش میگین امر، این در مسئله لا الهیه. یا این که میگه اقیم الصلاه، اقیم الصلاه که میگه خدا رتبش کیه؟ از مردم بالاتره، اینم عمل. پس در هر دو صورت رتبه متکلم یعنی طالب و مخاطب، چه در امر چه در نهی، اگر بالاتر است بهش میگیم عمل، اگر عکس شد بهش میگیم دعا، چه در امر و چه در نهی. امرش اللهم اغفر لی، خب من رتبه ام با ذات اقدس الهی، من طلب میکنم از خدا غفران را، مغفرت کردن را، رتبه من پایین، رتبه خدا بالا، این میشد دعا. یا اللهم لا تعذبنی بنارک، لا تعذبنی، من طلب کردم از خدا چرا؟ ترک عذاب را، که خدایا ما را عذاب نکن. اینم شد دعا. اون وقت دعا دو قسم میشد، یا نفرین است یا نفرین نیست. مثلا کسی مرا اذیت کرده، میگم خدایا جوان مرگش کن. این در فارسی بهش نفرین میگیم، که نفرین استاد میگن زود مستجاب میشه. اما اگر گفتن کسی به من احسانی کرده، یک سیگاری به من داده یا چای داده، میگم خدایا اینه توفیق بده که خوب باسواد بشه. اینه در فارسی چه میگندش؟ داریم لفظ فارسی؟ دعا که عربیه، فارسیش رو ببینیم. نفرین از خدا تقاضا میکنیم که این جوان نرگ بشه، سر به توفیق بشه، این نفرینه. اما از خدا اگر تقاضا کردیم که خدا اینه توفیق بده، زحمت بکشد، باسواد بشه، آیت الله العظما بشه، این فارسی لفظش بلدی چه میگن؟ دعای بخیر است. فارسی چیه؟ نفهمید. نه یک لفظ میخواد. اگر بگم خدا جهان مرگش کند، اینو میگن نفرین کرد. اگر بگم خدا توفیقش بده، اسم چه میشه؟ بلد نیستم دیگه مثل ما. اقرار کن نمیفهمم. چون الفاظ فارسی گم شده غالبا. مگر برید این لغتای فارسی اینها رو پیدا کنید، شاید پیدا کنید. خب این دو مطلب را که یاد گرفتیم عبارت گوش بدیم. فصلن فی عوامل الجزم، میگد این فصل در عمل کننده های جزم است، که جزم میدهن فعل مضارع را به سبب لا، این مال نهی، و لام مال امر، به سبب لا و لام طالبن، حال کونی که طلب باشد، لا ناهیه برای طلب است، لام امر غائب برای طلب است، لیضرب زیدون یعنی باید زید بزند، یا لا یکتب زیدون باید غیبت نکند، این دوتا درش طلب است. منتها طلب را الان میده که سه قسم میشود، طالبن به سبب لا و لام حال کونی که طلب کننده باشد، یعنی لام امر غائب که طلب است، لا نهی که طلب است. به سبب این هر دو زع جزمن فلفل، به سبب این هر دو بگذار جزم را در فعل. حالا لا نهی وقتی امثله یادت هست، لا یضرب، این آخر یضرب را که جزم داد؟ همین لا. لیضرب امر غائب آخر یضرب را که جزم داد؟ همین لا. پس به سبب لا ناهیه و به سبب لام امر غائب بگذار جزم را در آخر فعل مضاره، یعنی آخر فعل مضاره را جزم بده. زع جزمن سلسل سوا اون کانتا لدعا. دیگه این فرق نمی کند که لا ناهیه و لام امر غائب برای دعا باشد. دعا کدوم صورت بود؟ متکلم و مخاطب رتبهشون چجور بود؟ دعا کی پایین باشد؟ متکلم رتبهش پایین باشد، مخاطب بالا باشد. سوا اون کانتا مساویست که بوده باشد اون لا و لام امر غائب، این دوتا لب دعا نحو لا تآخذنا، لا تآخذنا به ما نسینا، خدایا ما را مؤاخذه نکن به اونی که از روی فراموشی یک کاری کرده باشیم. حالا اینجا لا تآخذنا طلب هست یا طلب نیست؟ هست. طلب ترک چیه؟ طلب ترک مؤاخذه است. این طلب ترک فعل، فعل یعنی مصدر. میگم لا تآخذنا، من از خدا طلب میکنم. طلب میکنم چرا؟ ترک مؤاخذه کردن. لا تآخذنا به ما نسینا. حالا اینجا رتبه منی که متکلمم و طلب کرده ام از خدا ترک مؤاخذه کردن را، اینجا این شد دعا، چون رتبه من که متکلمم از خدا پایین تره. حالا این لا تآخذنا خیلی زود فهمیده میشد، اما میگم خدایا لا توفقه، لا توفقه فلانی توفیق نده. از خدا طلب کردم ترک توفیق این آدم را. حالا اینم شد دعا، این نفرین است. نفرین کردم، میگم خدایا به این توفیق نده. لا توفقه بالاعمال الحسنه، لا توفقه به درس خوندن، این شد دعا. اما دعایی که نفرین است که از خدا طلب کردم ضرر این شخص را. اما اگر بگم لا تشغله بغیر الاعمال الحسنه، این دعای بخیره یا دعای بشره؟ بخیره. این اسم چیه فارسی؟ برو پیدا کن. پس دعا شد دو قسم، یا طلب خیر یا طلب شر. طلب شرش بهش میگیم نفرین، اما طلب خیرش چه میگیم؟ باید پیدا کنی که اگر طلب کردیم از خدا خیر خود را یا خیر کسی دیگر را فرق نمی کند. اگر طلب خیر کسی کردیم لفظ فارسیش چیه پیدا کن؟ لا تآخذنا این مثال دعا هست بلا اناهیه. لیقضی علینا ربک، اهل جهنم را وقتی تو جهنم میبرند و میبیند جای خوبی نیست، به ملائکه موکل جهنم میگه بابا به این خدا بگو که ما را خطا کنه بکشه. ملائکه میگن این حرفا در نمیخورد، اینجا باید بمونید. لیقضی، حالا این لام لیقضی برای دعایه. چرا؟ چون این آدم جهنمی مردن را طلب میکند از که؟ از خدای ملائکه. میگه خدای تو به من مرگ بدهد که از این عذاب جهنم فارغ بشم، دیگه عذاب نکشم. حالا اینجا این لیقضی دعایه. چرا؟ چون این شخص جهنمی متکلم است، میگه لیقضی ربک، باید خدا کار مرا تموم کند، مرا بکشد که عذاب جهنم را نکشم. اینم دعایه. حالا این دعای به خیر یا دعای به شر است؟ این دعای خیره، یعنی خدایا مرا بکش که عذاب جهنم نبینم. اما دعای بشرش کدوم است؟ مثال نزده، اونا خودت مثالش پیدا کن. حالا مثلا بسیس بون سواء کانتا لدعا ام لا، یعنی که برای دعا خب التماس گفت یا نگفت، مثال التماس زد یا نزد، نزد، مثال التماس تو بزن ام لا، یا این که این طلب طلب دعا نباشه. طلب دعا نباشد یعنی که یعنی نهی امر باشد که اشتباه شد، یعنی نهی از کسی صادر شود که رتبه اش از مخاطب بالاتر باشد. مثل لا یغتب بعضکم بعضا، حالا این لا یغتب این دعای یا نهی حقیقیه که در امثله خوندین خودم هست، نهی حقیقیست چون متکلم کیه؟ خدا میگه لا یغتب بعضکم بعضا، پس این دعا نیست، التماس هم نیست. گفتیم التماس دو طرف باید رتبه مساوی باشد، پس این چیه؟ همون نهیست که در امثله خوندیم، طلب و ترک الفعل ممن هو دونه، که طلب کند ترک فعل را از که طلب کند؟ از کسی که رتبهش پایین تر است. خدا طلب کرده ترک غیبت را، رتبه مخاطبین که من و شما باشیم رتبه ما دونه است، پست است. این نهی حقیقی، این مثال نهی. ام لا یعنی دعا نباشه. به انکانت لا لنهی، به این که بوده باشد لفظ لا برای نهی که در امثله خونده این، طلب و ترک الفعل ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء. آقا این امثله را شوخی ندان، به دان شما مغنی قوانین انشاءالله که رسیدی دو هفته معتل میشی، که این معنای طلب و ترک الفعل ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء را تازه اونجا بحث میکند، شاید دو هفته طول بکشد، که باید متکلم رتبهش بالا باشد و مخاطب رتبهش پایین باشد، و بالا بودن و پایین بودن رتبه هم سه قسم می شود. یک دفعه به حکم العقل است که عقل می گد رتبه متکلم از مخاطب بالاتر است، مثل نهی استاد، نهی پدر، یا شرع مقدس می گوید اونم مثل نهی استاد، نهی پدر، یا فرض کنیم نهی ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین. اونجا اینا رو بحث میکنی که پستی و بالا بودن رتبه سه قسم میشد، یکی پستی و بالایی رتبه به حکم عقل، یکی به حکم شرع، و یکی به حکم عرف، عرف بازاری. حالا که انشاءالله این چیزا نیست، در زمان طاغوت اون پدر سوخته پاسدار میگه بده اینقدر جریمه، این شارع گفته که این حق داره از من پول بگیره، تو مقاطق اومدم اومدم چرا از من پول بگیره؟ شارع ابدا نفرموده، عقلا حاکم نیست، تو بشر من بشر، تو چرا به من زور بگی؟ این به حکم عرفه، من دولت عمل کرده و غلط کرده عمل کرده، اون چه فرقه؟ علی حال بلند و پایین بودن هم سه قسم است، یا به حکم عقل، یا به حکم شرع، یا به حکم عرف و زور. به انکانت لا لنهی، به این که بوده باشد لفظ لا برای نهی، نهو لا تشرک، کافر نشو. حالا این که گفته؟ خدا. خب پس خدا رتبهش از ما بالاتره دیگر، پس اینجا نهی حقیقی، چون متکلم که خدایه رتبهش از من شما بالاتره، ما را نهی کرده، گفته ما از تو میخواهم ترک شرک را، که مشرک نشوی. نهو لا تشرک. بله. و لامو لن امر، و همچنین اگر لام امر غائب برای امر باشد، نهو لیون سق دو ساعت من ساعته، در باب واجب النفقه باید اون کسی که تمکن دارد به واجب النفقه های خود نفقه بدهد، مثلا فرض کنین پدر تمکن از امرار معیشت نداره، بر پسر واجب نفقه شده ده. و بالعکس پسر تمکن نفقه را نداره، بر پدر اگه تمکن دارد واجب نفقه شده ده. شوهر واجب نفقه عیال خود را بدهد. اینجا این حکم از خدا صادر شده، لیون فقه زو ساعتن من ساعته، حتما باید انفاق کند. کسی که سعه داره یعنی تمکن دارد میتوند مثلا رسیدگی کند، باید نفقه را بدهد. خب این هم امر است و طلب صادر شده از متکلمی که خدای که رتبه اش از من و شما بالاتر، من و شما واجبه به واجب نفقه خود نفقه را بدهیم. پس این دو مثال، یکی لا تشرک، طلب ترک شرک، متکلم رتبهش بالاست. یکی هم لیون فق، طلب انفاق، متکلم رتبهش بالایه. اینها لا تشرک نهی حقیقی، لیون فق امر حقیقی، چون رتبه متکلم بالاست. لیون فق دو ساعتین. خب این چند تا جزم دهنده خوندیم تا الان؟ دو تا خوندیم، لیکن هر کدامش را اگر بیانات مرا ملتفت شدیم، هر کدامش سه قسم شد. یک قسم التماس، مثال به نظر. یک قسم دعا، که دعا را دو قسم کردیم، یا نفرین یا دعای بخیر. و یک قسم حقیقی، امر حقیقی لیونفق، نهی حقیقی لا تشرک. پس این دو جزم دهنده، لا اناهیه و لا امر غائب، هر یکیشو سه قسم. در هر سه قسم فعل مضارع را جزم میده. دیگه لازم نیست که نهی حقیقی باشد، دعا باشد یا التماس باشد. کار لا اناهیه جزم دادن است، چه این که دعا باشد، چه این که التماس باشد، چه این که نهی حقیقی. امر هم همینجور. کار لام امر غائب جزم دادنه، چه این که دعا باشد یا التماس باشد یا امر حقیقی باشد. خب ها کذا به لم و لما، و همچنین است به سبب لم و لما جزم را در فعل مضارع بگذار. یعنی به سبب لم و به سبب لما فعل مضارع را جزم بده. امثله یادت اگر لم یزرد، گفت لم دو عمل کرد، لفظن و معنن. لفظن چه عمل کرد؟ حرکت آخر را جزی ساقت کرد. لما را دیگه تو شر امثله ننمیشته. خب و ها کذا به لم و لما ان نافیتین. لم اگر نافیه باشد، یا لما لما نافیه باشد. لم غیر نافیه دارین یا ندارین؟ الان میگه داریم. الان لم و لما لم نافیه باشد، غیر نافیه داریم؟ نداریم. بله اون لماه، ما لم رو میخونیم آقا، نشنبه یه ما لم رو میخونیم. بله یکی هم لما، لما خیلی داریم. لم دوتا نداریم. حالا نافیت این گفته برای چه گفته نمیدنم. لم دوتا نداریم، لم یک لم هست، اما لما خیلی داریم. میگه لم جزم میده فعل مضارع را، لما هم جزم میده، به شرطی که لمای نافیه باشد، لماهای دیگه نباشد. آخر صمدی را بلو نگاه کن، لما چند تا لما داریم. حالا این نافیت این گفته است، باید فکری براش برداشت که لم غیر نافیه داریم، که این میگه لم نافیه جزم میده نه غیر نافیه. لم غیر نافیه ظاهرن پیدا نمیشه. خب ان نافیتین نحو و ان لم تفعل فما بلغت. یه قصه قدیر و دستگاه والدگاه چکار کنیم؟ باید گفت یک مقدارش را. این آیه آقا صریح در این است که حق با علیست، و علی امام است بعد از پیغمبر، آقایان سنی هی بالا میرن پایین میرن که این آیه کجا نازل شده، ربطی به قدیر ندارد. از این هرزگی ها خیلیه تو دنیا. میگد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اونی که به تو گفته بودیم محرمانه الان آشکارا کن. فان لم تفعل، اگه آشکار نکردی، فما بلغت رسالته، تو اصلا پیغمبری تعمل نکردی. اون حرفایی که گفتی درد نمی خورد، اساس این است ما تو را برای این کار فرستادیم. قصه کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، حضرت رضا اینه که فرمود چند هزار بودن نوشتن، یک خدا که رد شد از حودت سر بیرون آورد، گفت به شرطها و شروطها لا اله الا الله انسان حفظ می کند از آتش جهنم، لیکن نه هر لا اله الا الله، لا اله الا اللهی که شرطش هم موجود باشد. شرط سی بوده انا من شروطها، ولایت مرا قبول کند، ما شخصی نیست، یعنی ما 12 نفر را به امامت قبول داشته باشد. حالا اینجا فإن لم تفعل، لم جزم داد تفعل را، این مثال لم لخت رسالته، لم ما یذوق العذاب، اینم مثال لم ما، بگرد هنوز اینها عذاب جهنم را نتشیده ان که اینقدر جفتک میزنن، اینا غیبت کن، اونا تهمت بزن، اونا نمیدونم بله کذا کن، اینا عذاب جهنم نفهمیدن. از قیامت خبری میشنوی، دستی از دور براتش داری، پای در کوره حدادون نه تا بدانی که چه بر سر داری. این تو غیبت میکنی خیالت آسونه، نمیدونی این غیبت تو چه کارت میکند. علای حال لما یذوق العذاب، یعنی نچشیده ان هنوز عذاب جهنم را، که لما لما نافیه یه و یک مطلبه که هست سربسته میگم، خودت برو پیدا کن. در آیه شریفه دارد در سوره آل عمران، ظاهرا به اصطلاح بعضی منبری ها، ما که منبری نیستیم، لیکن میخوام اینجا رو بفهمیم، آیه 140 یا 42 41 اونجا میگه ولما یعلم الله المجاهدین منکم و یعلم الصابرین. این لما لما نافیه یه، برو تفسیر رو ببین که اینجا چطور لما را نافیه معنا کنیم. لما یعلم الله المجاهدین منکم، یعنی خدا علم ندارد به مجاهدین شما. این ظاهر آیه، مراد چیه؟ باید خیلی زحمت بکشید دو سه تا تفسیر رو نگاه کنید تا بفهمید که مراد از این نفی چیه، و در جایش انشاءالله میخوانی که نفی ملزوم به سبب نفی لازم یا بالعکس. نفی العلم از خدا محال است. ما صفات ثبوتیه را که میخوانیم، صفات ثبوتیه بلد یا نه؟ عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، ولی پس متکلم صادق. ما اینها را اگر عقیده من نباشیم که کافر هستیم، باید عقیده داشته باشیم که خدا هر چیز را علم داره. وقت لما یعلم الله المجاهدین منکم، خود لما را نافیه معنا کنیم، یعنی خدا علم ندارد به جهاد کننده شما. این نفی العلم میشد و نفی العلم کفر است. باید آیه را بری پیدا کنی، مجموع بیان، تفسیر صافی و بعضی تفاصیل دیگر تا بفهمی که اینجا مراد از این نفی چیه. مختصرش عرض میکنم و رد میشین. مراد از نفی، نفی ملزوم است به سبب نفی لازم یا بالعکس. آیه را وقت درستش میکنین، مثلا فرض بگیر کسی که اولاد نداره میگه پسر من مدرسه نمیره، این پسر دارد و میگه مدرسه نمیره، یا مقصودش این است که مثلا پسر ندارم؟ نداره. خداوندم که میفرماد لما یعلم الله المجاهدین منکم، یعنی شما مجاهد ندارید تا من علم پیدا کنم به مجاهد شما. این خلاصه یه جوابه. اینا برای بعضی گفتم که باید تفسیر مراجعه کنید که در این آیه گیر نکنید، و بعضی ها ترجمه کرده اند، لیکن چه کنیم، تعبیر ما خرابه و برای خود دشمن می تراشیم. سواد ندارد آیه را معنا کرده، یک معنای بیربطی که اصلا مساس به آیه نداره. برو درس بخون بعد قرآن ترجمه کن. خب ولما یذوق العذاب، حالا ما شاید مثال خودمون رو میخونیم، حالا لما جزم داد یذوقو را، جزم یذوقو به چه شدن؟ به حذف نون عوض رفعی. ولما یذوق العذاب تمام شد. خب تا اینجا گفتیم که لم جزم داد، وقت تنصبه که در اول عرض می شود مغنی، اگر نخوندی میخوانی که لم را بعضی ناصب میدانن، علم نشرح، نشرح را به جزم نمیخوانن، علم نشرح به ناصب میخوانن. در قرآن لم جزم داده علم نشرح، لکن بعضی ها از قراء لم را ناصبه میدانن، علم نشرح، نشرح را به ناصب خوندن. وقت تنسبه را بزن، زمیر تنسبه را به فعل مضارع. حالا فعل مضارع کجایه که اینو بزنین؟ زمیر تنسبه را به فعل بزنین، ها فعل، فعل اونجا مراد از اون فعل چه بود؟ فعل مضارع بود یا فعل دیگه؟ مضارع. پس زمیر تنسبه را بزن به فعل، یعنی فعل مضارع. وقت تنسبه لم، و گاهی نصب میدهد اون فعل را، یعنی فعل مضارع را، لفظ لم. و منه قراءت علم نشرح لك، که قراء بعضشون نشرح را به نصب خونده اند. و چند وقت قبل عرض کردم، بازم عرض میکنم، برو توضیح المسائل و امثالش را ببین که آقایون فقها فتوا داده اند که به هر قراءتی که قراء خونده باشند من و شما قرآن را بخوانیم جایزه. پس بعضی قراء نشرح را به نصب خونده اند، علم نشرح لک. بنابر این که فقها نوشته اند در نماز یا غیر نماز ما به نصب نشرح بخوانیم جایزه یا جایز نیست؟ بنابر فرمایش فقها جایزه، علم نشرح لک صدرک، به نصبش بخونیم. پس بعضی قراء آمده اند لم را ناسبه دانسته اند. و منه، یعنی از همین نصب دادن است، قراءت علم نشرح لکه. تمام شد. وجزم به این و همچنین جزم بده فعل مضارع را به سبب لفظ این شرطیه. زیر این اگر شرطیه بنویسی خیلی خوب میشد، وجزم به این شرطیه، نه این مخصفه از مثقله. وجزم به این شرطیه نحو این یشع یرحمکم. حالا اون چهار تا ای که الان فارغ شدیم، لا ناهیه و لام امر غائب، لم جازمه و لما جازمه، اون چهار تا یک فعل به جزم میدادن. اون چهار تا فقط یک فعل میخواست، اما حالا که داخل شدیم در این شرطیه و ما بعدش، اینها دو فعل جزم میدن. و بعد خودش میگن که اینها دو فعل جزم میدن، یکی بهش میگیم فعل شرط، یکی رو میگیم جزاء شرط. پس اون چهار تا جدایه، اونا فعل مضارع رو جزم میدن یک فعل را، اما اینی که الان داخل شده این که بعدم خودش میگد، اینها دو فعل رو جزم میدن، یکی رو بهش میگیم فعل شرط، یکی رو میگیم جزاء شرط. وزن به این، جزم بده به این شرطیه، نحو این یشع یرحمکم. حالا این دو فعل جزم داد، یکی یشع، اینا میگن فعل شرط، یکی یرحم، اینا میگن جزاء شرط. و من، خدا حفظ کند آقای آشف ستار بهبهانی که ما سیوتی را من بعضی کتابا رو دو دفعه، سه دفعه، بعضی رو چهار دفعه خوندم. آخر سیوتی که من درست کردم خدمت ایشون الان هست، نه اینجا من، خدا حفظش کند کسالت برای خورده، ایشون به لفظ من که میرسید میگفت که به لفظ به من جزم بده فعل مضارع را، میگفت نه به من، به لفظ من، یعنی من جزم میدم، من کاری ندارم، من فارسی معنا نکن. و من، یعنی جزم بده به سبب لفظ من، نه به خود من. نه به من یعمل سوءاً یذبه. حالا یعمل عمل کرده، یعمل یک فعل، جزم داده، یجزه هم یک فعل، اینم جزم داده، یعمل فعل شرط، یجزه جزای شرط. حساب گم نکنی. خب تا اینجا چند عدد شرط خوندین؟ دو تا، یکی ان، یکی چه؟ من و ما، یکی ما شرطیه. همه اینها زیرش اگر شرطیه بنویسی لازم ها، چون من و ما استفهامی هم داریم، اونا از بحث ما بیرونه. نحو و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. حالا باز این ما شرطیه دو فعل جزم داد، یکی تفعلوا، جزمش به چه شده؟ بس نون ابد رفعی، یعلم جزمش به سکون. اینم دو فعل، اولی که تفعلوا فعل شرط، یعلم جزای شرط. و مهما، یکی هم لفظ مهما، باز مهما را هم بگو شرطیه. نه و مهما تعتنا بهی من آیتین، آخر آیه را بلدی؟ مهما تعتنا بهی من آیتین، بعد چی آیه؟ بلد نیستی؟ بگو خود هم بلد نیستی، جزاش میاد در آیه داره. خب حالا مهما یک فعل جزم داده که تعتی باشه، که اگر جزم نمیده چیلون میخوندیم؟ تعتینا. حالا یا اشت به جزمی ساقصه شد تعتینا، جزایش هم پیدا کن در آیه. و این و یکیم این، این خیلی داریم زیرش باز باید برنسی شرطیه، یعنی ایه شرطیه، ولی ایه خیلی داریم، یک ایه مکسوله بود اول کتاب خوندیم، ایه های دیگه هم داریم خیلی، ایه استفامی هم داریم. نحو این ما تدعو فلهو الاسماء الحسنا. حالا این این جزم داده تدعو را، اگر جزم نمیده چجور میخوندیم؟ احسن، نون ودرسی به جزمی ساقه. جمله فلهو الاسماء الحسنا محلا مجزومه، اینم جزای شرط. و متای استفامیه، متا هم خیلی داریم، لیکن اینجا متای شرطیه مرادن استفامیه. نهو متا تسترف دل قومه عرفت. حالا باز اینجا متا جزم داد تسترفد، که دال ساکنه. چرا ما حرکت دادیم به کسره؟ التقا ساکنین بین که و که؟ بین دال و لام القوم. اذا التقا ساکنان این حرکته حرک به کسر. خب و ایانه نحو ایانا تفعل افعل. خیلی واضحه دیگر، تفعل فعل شرط، افعل جزای شرط. ولم یذکر ها فعل، ولم یذکر هاذهی، از ما پریده هاذهی یا یذکر ها؟ هاذهی. ولم یذکر هاذهی فعل کافیه، دیگر مصنف ایانا را در کتاب کافیه نگفته که از ادات شرط است، اینجا ذکر کرده فعل کافیه ولا شرح ها، نه در خود کافیه ایانه را نوشتن، نه در شرح کافیه، هر دوتا مال مصنفه. حسابشو گم کردین، چند تا شد بالاخره؟ شش تا شد؟ خیلی زیاده. هفتا؟ خیلی خود. و اینه، یکی هم اینه، نه و اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروز مشیده. ایره بلدم، هر جا باشی مرگ به سر وقت میاد، ولو توی قصر کذایی باشی. حالا اینجا هم تکونو فعل شرط، یدرک جزای شرط. و اذما نهو اذما اتیت علی الرسول فقل له. حالا اینجا اذما جزم داد اتیترا، حالا اتیترا لفظش را جزم داد یا محلش را جزم داد؟ محل، چون اتیتا فعل ماضیه، فعل ماضی که لفظا مجزوم نمیشد، بگو محلا مجزوم هست. خب یک نکته هم هست، اینم باید عرض کنم. حالا این اذما که اتیتا را جزم داده، فقط فعل را جزم داده یا فعل فاعل را جزم داده؟ این را حاشیه یاد داشت کن، که فقط فعل را جزم داده، نه فعل و فاعل را. فعل و فاعل جزم نمیده، فقط فعل تنها را، چون جزم از مختصات فعل است. اول کتاب یادت هست چه بود اون شعر که میگود جزم مختص به فعل است و جر مختص به اسم؟ اون شعر بلد نیستی؟ بله، والاسم قد خصص بالجره بعدش كما قد خصص الفعل بان ينجزم جزم مال فعل نه مال جمله. اینا در حاشیه کتاب یادداشت کن چون در مغنی یک جای میرسی اونجا استاد اگر خیلی مهارت درستی ندارد گیر میکند. استاد که گیر کرد دیگه معلوم حساب شاگرد چی میشه. اونجا جمله محلا مجزومه چون فعلی در بین نیست، اینجا فعل در بینه. شرار بنانه و دوشنبه گفته بشه، همینه که من نگم یاد بگیر. از ما اتیت علی الرسول فقل له، اینجا اتیت را محلا جزم داده فعل تنها را نه فعل و فاعل را، چون پای فعل در بین است و جزم هم از مختصات فعل، جمله مجزوم نشده. بفرماش آقا که اشکال میکنن فله الاسماء الحسنا، اونجا پای فعلی در بین نیست. خب به هر کدام هم بدیم ترجیح بلا مرجع میشه، اونجا میگیم جمله مجزوم است. و حیثما، یکی هم حیثما، اینم جزم میدهد از ادات شرط است. نهو حیثما یکو امر صالحون فکن، عبارتی سعدی دارد خوب یادم نیومد، یه خوردش نگد. عاقل چون صلح بیند لنگر اندازد، اون تکش یادم رفته که چون کار زشت بیند رد شود. حالا من یادم نیست، اگر کسی سعدی بلده بگد. عاقل چون صلح بیند لنگر اندازد و چون فتنه بیند فرار کند. این سعدی از اینجا برداشته، حیث ما یک و امرون صالحون فکن، هر جا کار نیکیه تو هم همونجا باشه، اگر کار زشته هم همونجا باشیم یا نباشیم نباش دیگه، اونجا فرار کن برو. حالا شاید مثال یاد بگیر که یکو حواس اونجا باشه، این یکو مجزومه، جزمش به چیه؟ جزمش به چیه؟ خب یکونو حیثو جزم داد به چیز نون جزم داده نشده. آقا نون جزم داده نشده، نون لامل فعله، حرف علم نیست، واو نه خیر واو نیست، سکون نونه. یکونو نون را ساکنش کنیم چی جور میشد؟ یکون التقا ساکنه میشد، التقا ساکنه شد چه میشد؟ یکون. اول کتاب پندی یاد دسته، خب اول که یکون شد پس نونش چرا رفت؟ جزم به نون که وارد نمیشه، ساکن میشه. بله؟ او شعرش اول کتاب خوندیم، شعرش بلده بخونی؟ و من مزار این در باب افعال ناقصه، و من مزار این لکانه منجزم یهذف نونون، وقت فعل مزار که مجزوم شد نونش حذف میشه، حذف غیر ملتزم، یعنی واجب نیست. اونجا گفت که اینه که فعل مضارع مفرد اگر مجزوم شد نونش حذف میشد، بعد اونجا چند شرط هم کرد که نون در حذف میشد چند شرط داشت. احسن، اگر خورده میداشتم یک ریال به تو ریال ایرانی جایزه میدادم. پس این یکو که مجزومه جزمش به سکون آخر است، یکون. اون وقت این جزم به سکون که شده جائز نونش بی خود از کنیم، شده یکو. آخه در سال که میخونیم برای نکیره نیست، برای این دنیایه. حالا اگر از ما بپرسن که لم یکو جزمش به چیه، یا مهما یکون جزمش به چیه، باید بگیم جزمش به سکون نون است که بوده چه یکون. بگیم پس نون چرا حذف شد؟ میگه جائز حذفش، پس نون برای جزمی حذف نشده، حرکت یکونو به جزمی ساقط شد، وقت التقا ساکنه شد میانه واو و نون، واو التقا ساکنه رفت من یکون. بعد از اون جائزه که این نون رو هم حذفش کنیم، اما با همون دو شرطی که اونجا خوندیم و من مزار این لکانه منجزین یهدف نونون وهو حسبون چه؟ نه خود شعر بخوان و من مزار این لکانه منجزین یهدف نونون وهو غیر ملتزم واجب نیست حسب نون. حسب نون هم که میشه دو شرط اونجا بیان کرده است، لذا دل لم یکن الذینه اونجا نون حذف نشد چون شرط موجود نیست. شرطش این بود که بعد از یکن ساکنی نباشد یا ضمیری بهش متصل نباشد. لم یکن ها نون حذف نمیشد، یکن الذینه هم نون حذف نمیشد. خب اینا به اصطلاح یاداوریه که همیشه یادت باشه. خب حیث ما یک امر صالحون فکن و انا، اینم از ادات شرط است و دو فعل جزم میده. نحو فاسبحت، بله فاسبحت انا تأتها تلتبس بها. حالا شاهد در انا که تأتی را نصب جزم داده، اگر جزم نمیده چجور میخوندیم؟ تأتیها، تأتیها یا باقی میمون. حالا که جزم دادین جزمش به چه شد؟ بگو به حسب لام الفعل چون حرف الایه. خب تلتبس اینم جزای شرط مذموم شد، این مذموم به چه شد؟ به سکون آخر. و زاد الکوفیون کیفه، کوفی ها یکی دیگه هم زیاد کردن لفظ کیفه را، گفتن کیفه هم از ادات شرط دو فعل جزم میده. و زاد الکوفیون کیفه فجزمو بها، پس جزم دادن به سبب کیفه فعل مضارع را، فجزمو بها تموم شد. و یجزمو به اضافه شعر کثیرن، خوب دقت کن، میگه جزم دادن این شود فعل مضارع، زمیر در سطح یجزمو رو بدن به فعل مضارع، فعل یعنی فعل، یعنی فعل مضارع. جزم دادن میشد به لفظ اضافه، فعل مضارع جزم دادن میشد، لکن در شعر اگر مکررات داری همینجا رو برو نظر کن، این همین مسئله که اونجا یا اونجا یا در باب ظروف که اضافه به جمله میشد، ظاهرا همینجا باشه. اونجا من نوشتم که طلبه ای از استاد خود سوال کرد که آقا در واللیل اذا یسره چرا لام الفعل جزم داده شده؟ سرا یسری، یسری ناقص یائیه، چرا این اذا یسری را جزم داده؟ و حال اینکه نحوی ها میگن فقط در شعر اذا جزم میده، قرآن که شعر نیست که. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، ما به پیغمبر خود شعر یاد ندادیم، سزاوار هم نیست که پیغمبر ما شاعر باشه، اینجا چرا جزم داده شده؟ استاد گفت اخدمنی سنتن اجیب که، و یک سال کف دیش پای ما بذار، بعد از یک سال جوابت میدم. او شاگردای او زمان هم که حالشون معلومه مخلص بودن، او چشم یک سال خدمت کرد استاد را. سر سال که شد گفت آقا الوعد وفا، حالا بگو که چرا اذا یسری را جزم داده؟ استاد در جواب گفت لأن اللیل یسرا فیه ولا یسری. شاگرد گفت این جواب تو از سؤال من بدتر شد که، یعنی چه؟ لأن اللیل یسرا فیه ولا یسری. بعد اونجا توجیه جواب را من نوشتم، برو نگاه کن که این جواب استاد صحیح هست، منتها اون شاگرد نفهمید جواب را. خب و یجزم به اضافه شعر، و جزم داده میشد فعل به سبب اضافه، لکن در شعر نه در نثر، نه در قرآن مقدس، چون قرآن که شعر نیست. فشعر کثیرن کما قال فی شرح الکافیه، چنانچه این قید را مصنف در شرح کافیه زده است که اذا جزم میدهد فعل مضارع را، لیکن در شعر. و منه، و از همین قسمت که در شعر اذا جزم داده و اذا تصد که خصاصتون فتجملی، از خارج از کنم گلستان نخوندی که یک مقدار اخلاقیات اسلامی را خوب یاد بگیری؟ میگه پدری با پسر مسافرت کردن تجارت، حالا که تجارت به تلفن است دیگه عزیزا، به لندن، از لندن به امریکا. اون زمان نه، میرفتن برای تجارت جنس از اینجا میبردن، فرد بگیر لندن. از اونجا برمیگشتن جنس میاردن اینجا. و اینا رفتن تجارت. تجارت رفتن اتفاقا ضرر کردن. برگشتن پدر به پسر گفت که آقا جون وقتی به وطن رفتیم نگو که ما در این سفر ضرر کردیم. پسر گفت که اطاعت والد واجبه، لیکن حکمتش چیه؟ چرا نگویم؟ خود برای اینکه دوست وقتی بشنود که ما ضرر کردیم غمگین میشه، دشمن خوشحال میشه شماتت میکنه، و ما راضی نیستم که دوست غمگین شود و راضی نیستم که دشمن شماتت کند. پس من نگو ما ضرر کردیم. آیه شریفه میگه یحسبهم الجاهل و اغنیا امن التعفف. میگه خیلی اشخاص هستند که در کمال احتیاج، در کمال فقر، لیکن به کسی اظهار نمی کنن. حالا چرا این آیه آمده؟ نکته ای درش هست که اگر کسی محتاج باشد و گرفتاری داشته باشد و به کسی اظهار نکند، ذات اقدس الهی در قیامت میگن چنون چه تو نسبت به من پرده دری نکردی، منم به تو کاری ندارم، بفرما راست برو تو بهشت. رضا سعدی هم میگه آتش از خانه همسایه درویش مخوا، کنچه از روزن او میگذرد دود دل است. تو نبین فلان آقا عبای 2000 تومانی پوشیده، کفش 500 تومانی پوشیده، این عفت داره، نمیخواد خود رو بنمایاند که من فقیرم و عبای پاره میپوشم یا کفش کهنه میپوشم، عفت دارد. یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. میگه مردم نادان وقتی به ظاهر سر و وضعش میبیند میگه ای چقدر ثروتمنده، ببین عباش 2000 تومان میارزد.